علی راه به سوی استقلال و آزادی گشودند.
این نعمت آزادی که برای شما پیش آمده است اینا حفظش کنید، یه نعمت الهی است.
امسال دهه فجر ما مهم است، حساس است، پرشور و حال است. انشاءالله راه پیمایی 22 بهمن بر همه این افتخارات به وسیله شما ملت عزیز خواهد افزود.
وعده دیدار ما راه پیمایی پرشور 22 بهمن.
شب بخیر، ساعت دقیق 20 و اینجا پخش رادیو سلامت. با 2 درجه دوای کمتر همه با هم در مصرف گاز و انرژی صرفه جویی میکنیم. متشکریم. خانم ها و آقایان دعوت میکنم لطفاً شنونده برنامه مخاطب خاص باشید از پخش رادیو سلامت.
خاص برنامه ای از رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان صمیمی برنامه مخاطب خاص. این برنامه کاریشته از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. در این برنامه مشکلات نظام سلامت رو با مسئولین مربوطه طرح خواهیم کرد و چالش های نظام سلامت رو با کارشناسان خبره اون موشکافی میکنیم. موضوع برنامه این هفته ما پزشکان متخصص در جاده برنامه هفتم. برنامه هفتم توسعه به عنوان نقشه راهی برای پیشرفت کشور در سالهای آتی بخش قابل توجهی را به حوزه سلامت اختصاص داده. این برنامه با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه مستلزم راهبردهایی است، چون تأمین نیروی انسانی متخصص در رشته‌های پزشکی. در این خصوص با اساتید و صاحب نظران رشته‌های مختلف گفتگو خواهیم کرد.
قانون‌گذاری و سلامت، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی. مخاطب خاص.
دوستان عزیز، با برنامه مخاطب خاص همراه هستید. این برنامه کاریسته از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. در برنامه این هفته مخاطب خاص در خصوص پزشکان متخصص در جاده برنامه هفتم میخوایم گفتگو کنیم با جناب دکتر علی ربانی، رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران، و ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر ربانی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمی که
در خط هستند. آقای دکتر ربانی، بحث موضوع برنامه هفتم توسعه، یکی از مسائلی که درش به صورت پررنگ مطرح شده بحث تأمین نیروی انسانی متخصص برای نظام سلامت هست. خب از ابعاد مختلف میشه در موردش صحبت کرد که انشالله با شما گفتگو خواهم کرد، اما یکی از محوری ترینش بحث آموزش و پرورش نیروهای متخصص در کشور هست. شما این فضا رو چگونه میبینید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من اگر مطلع باشید، من حدود شاید مثلا 30 سال مدیریت گروه کودکان رو داشتم در یکی از بزرگترین بیمارستان‌های قصر اطفال ایران و 20 خورده‌ای سالم مسئولیت اون بیمارستان رو داشتم. الان به اعتقاد من ما ظرفیت‌های لازم رو برای برنامه هفتم به طور کافی داریم، ملاحظه فرمودیم، ولی خوب استفاده نمی‌کنیم. یعنی ما به اندازه کافی پزشک عمومی داریم، به اندازه کافی پزشک اطفال داریم، ولی وقتی که در کشور به دلیل این عوارض اقتصادی که حاصل شده، به خصوص پزشکای جوان که خب به هر حال یک قشر فرهیخته ای از جامعه هستند، اینها از لحاظ مسائل معیشتی دچار اشکال هستند و مردم هم نمیبینن و من مشکل رو در بیمه ها میبینم، اینها خب به کارهای دیگه مشغول میشن. ولی من دلیلی نمیبینم که حتی اگر دولت بتونه زیرساختای بیشتری رو فراهم بکنه که ما ظرفیت ها رو بالا ببریم، این یک به اصطلاح از بین بردن منابعمون هست. ما اگر مالیات کمتر بگیریم از پزشکا در راه‌های دوردست، عرض کنم که چیزای تشویقی بذاریم با زور اونا رو نفرستیم، چون تنها قشری که با قوانین متنوع و متعدد تمام جوانی این پزشکا دور از خانه و مکان خودشون هست و بعد وقتی که به کار میرسن اون وقتی که خب خیلی مشکلات خاصی رو خواهند. بنابراین من فکر میکنم که همین الان زیر ساختایی که برای همین تعداد پزشک تربیت پزشک هست کافی نیست. بنابراین برای ایجاد زیرساخت برای تولید پزشک منابع کم، منابعی که باید هزینه بشه به خیلی خیلی زیاد است. به همین دلیل کشورهای اروپایی، امریکا و جاهای نظیر اینجا هیچ هزینه‌ای نمی‌کنن برای تولید پزشک، بیشتر از این کشورها استفاده میکنن با ترفندهایی که خودشون دارن. من واقعا تعجب میکنم که شورای انقلاب فرهنگی فکر میکنه که خب ما باید در پزشکان اطفال چندین هزار پزشک اطفال داریم که کار پزشکی نمیکنه، کارهای دیگری رو میکنن. این مسئله رو واسه بهش توجه بکنیم و واقعا ذائقه و علاقه ای که در جوانای ما در خوندن این رشته هست رو از بین نبریم. این برخلاف سالهای قبل که در سنین ما جوانی ما بود ما با ذوق و شوق به دانشگاه می رفتیم، الان اینجوری نیست متاسفانه. و من زیر ساختها رو کافی می بینم، یعنی ظرفیت ها رو کافی می بینم، زیر ساختهایی که موجود است برای همین ظرفیت هایی که الان در حال تحصیل هستن کافی نیست. و بنابراین ما اگه بخوایم که ظرفیت رو زیاد بکنیم متاسفانه هزینه های بسیار بسیار اضافی رو به منابع کشور ایجاد خواهیم کرد.
بله. آقای دکتر، این افزایش سالانه به میزان حداقل 12% در افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی به نظر برخی از کارشناسان باعث میشه که فارغ التحصیلان بیشتری داشته باشیم و در نتیجه در مناطق کم برخوردار و محروم این افراد برن شاغل بشن و فعالیت بکنن و خدمت رسانی بکنن. به نظر شما این فضایی که تدارک دیده شده میتونه این مشکل رو حل بکنه یا خیر؟
ببینید خیلی عمیق‌تر من بپردازم بهش. اصلا شما در هیچ رشته‌ای در کشور، در هیچ کدوم از رشته‌های دانشگاهی شما ندارید که کسی که فارغ التحصیل میشه بابت اون سنوات تحصیلیش مجبوره که در دورترین نقاط کشور بره خدمت بکنه. خب اشکال نداره، همه پزشکا رفتن، خصوص جوان ها. همین الان اگر ما به مناطق دوردست نگاه بکنیم، مناطق دوردست طبق قوانینی که هست پزشکای جوان میرن خدمت رسانی میکنن. منتها برای ماندگاری اونها دولت باید تمهیدیاتی رو بیاندیشه که اونجا اجازه بده مطب بزنن، اجازه بده که درآمدهای مکفی رو داشته باشن بعد از مثلا 30 سال که تازه به کار میرسن و زندگانیشون رو بکنن، نه اینکه کاری بکنن که در آخرین روزی که اون تعهداتشون تموم شد اینها سرازیر میشن به مناطق بزرگتر. اینا رو باید اصلاح بکنن، نه اینکه ظرفیت همین ظرفیت هایی که الان موجود هست ما نمیتونیم استفاده کنیم. چرا ما مثلا بریم ظرفیت ها رو زیاد کنیم؟ همین الان باید کاری بکنیم که پزشکا از کشور خارج نشن. الان شما اطلاع دارید که در دومین دانشگاه کشور از لحاظ ظرفیت و قابلیت های علمی 60 رزیدنت، یعنی 60 نفر گنجایش داشته که برن تخصص اطفال بخونن، 4 نفر رفته. این چه پیامه؟ پیام از این مهمتر که اینقدر پزشکان جوان رو ما نسبت به این رشته هایی که رشته های مادر است، ما که دنبال سیاستمون سیاست جوانی جمعیت هست، بلی. دو نسل دیگه چه کسی میخواد اینا رو، این بچه ها رو ببینه؟ خب این رو باید اصلاح بکنه. خب این پزشکا هر موقع هر چی رو جلسه خواستیدن انجام دادن، این پزشکا جوان نو هست. خب چرا دولت توجه نمی کنه به خواستهای اونا، به نیازهای اونا؟ اونا هم بالاخره قشری از این مملکت هستن. چرا مردم رو مقابل اونا میذاره که مردم فکر میکنن که پزشکا دارن چه پزشکا؟ خب یه قشری هستن که هر موقع در کووید نشون دادن، در زمان جنگ نشون دادن، الانش هم اگر مشکلی باشه با جان و دل نشون میدن. یعنی فرهیختگیشون در اینه که میفهمن که چیکار باید بکنن، ولی متاسفانه خب دولت نگاهش یه جور دیگه است. یعنی فکر میکنه که شما هر چی که زیادتر کنید اینا یا بعدن بیکار خواهند شد یا کشور خارج. این باید ما کاری بکنیم که پزشکان ما ترغیب بشن که در کشور بمونن خدمت بکنن، و هیچ لذتی بیشتر از این نیست که آدم به هم نوع خودش در شهر خودش در کشور خودش خدمت بکنه. ملاحظه فرمودید؟ ولی خب شما یه کشورهای اطرافه برید نگاه بکنید ببینید که در همین عمان چقدر پزشکای ایرانی الان اونجا شاغل شدن، در امارات، در عمان، در هر جایی که درش باز بوده این پزشکا رفتن و خب بالاخره اونجا به معیشتشون بیشتر میرسه، آرامش بیشتری دارن. ما در کشور این فضا رو ایجاد نمی‌کنیم برای پزشکانی که خودمون هزینه کردیم، با مردم خودمون اینها پزشک شدن، چرا ما این کار نمی‌کنیم؟ من کاملا رد می‌کنم، ما بیش به افزایش ظرفیت نیازمند نیستیم، ولی اگر اجازه بدن مجلس اجازه بده که وزارت بهداشت خودش برنامه‌ریزی بکنه، الان مسئولینی که رأس کار هستن با وجود آقای پزشک دکتر پزشکیان که خودشون مسیر رو طی کرده، خب خودش آشنا هست با مسئله، اجازه بدن که وزارت بهداشت خودش کارشو بکنه. و حتی در مجلس هم یه پزشکی که من مطمئنم که بسیاری از اونها علاقه به افزایش ظرفیت ها ندارن، برای چه به اندازه کافی ما پزشک عمومی 70-80 هزار 150 هزار پزشک عمومی داریم. بسیاری از اینا بیکارن و به مشاغل دیگه پرداختن. در پزشکان اطفال هم همینطور. خب ببینید پیام از این بدتر که در دانشگاه بزرگ تهران به جای 60 نفر که باید بره رزیدنتی رو آغاز بکنه دوره تخصصی رو 4 نفر کاندید بوده. خب از این پیام نشون میده که ما نتونستیم پزشکا رو رضایتشون رو جلب بکنیم و خیلی راحت‌تر از اینه که ما بیایم دوره تولید بکنیم، تربیت بکنیم و بعد اینها بذارن برن خارج از کشور. و ببینید این همین که الان کسی علاقه‌مند نیست بره به این رشته ها، این خودش نشون میده که شما اگه ظرفیت 100 برابرم بکنه خب کسی نمیره، چیکار میخوان بکنی؟ این چالش ها رو باید از بین ببرن. شما پزشکان رو اگه در استان های دوردست یه قدری اجازه بدید مطب بزنن، مالیاتشون رو کم بکنید، خونه و زندگی بهشون بدید، تامین بکنید، بسیارشون ماندگار خواهند شد. دلیل نمینن از اونجا باشن بیان، ولی این کارو نمیکنن. درست برعکس، من جوانانی رو میشناسم که سازمان تامین اجتماعی اونها رو اسیر کرده، با ساعتی از اینا کار میگیره و متاسفانه و این خلاف قانون هست که کسا. چرا؟ به خاطر اینکه از اون طرف متعهد به دولت و وزارت خونه است که بره تعهدات خودش انجام بده، از اون طرف در سازمان ها اونها رو ساعتی به کار میگیرن با اندک حقوقی که واقعا به نظرم خیلی خجالت آوره. اینا خیلی راحت میشه اینا رو مدیریت کرد، خیلی راحت، بدون اینکه چالشی ایجاد بکنیم، بدون اینکه خدا نکرده این یه دست آدمایی که به هر حال کار کردن این مسیر رو رفتن دور هم جمع بشن راهکار بدن. و خیلی از پزشکان هستن که در تهران الان عمراتشون خوب نمیذاره، خوب هم میشن میرن شهرستان مریضم هست خدمت میکنن، لذت هم میبرن. یک پزشک بالاترین دغدغه‌اش و اون چیزی که مورد نیاز روحیش هست اینه که از لحاظ شغلی رضایتمند بشه، احساس بکنه که پزشکی داره میکنه، معیشتش در قدم دومشه. خب اگه اینا رو تامین بکنید چه کاری از این بهتر که انسان بره هر روز لبخند دهت مادر رو ببینی، از این بیشتر آدم میتونه. ولی متاسفانه این فضا رو ما یه مقدار خراب کردیم. من امیدوار هستم که شورای انقلاب فرنگی از این که اصرار داره در این که ما هر سال تعداد ظرفیت رو زیاد بکنیم، چون زیر ساختها وجود نداره، منابع بسیاری رو باید دولت هزینه بکنه تا زیر ساختها آماده بشه، و بدتر از اون کسی الان علاقمند نیست که به این رشته ها بره. خب اینو چجوری میخواید شما با زور که شما نمیتونید هر کاری که هم بکنید، باز وقتی که آینده خوبی در پیش نباشه این پزشکان به اون رشته ها نخواهند رفت و تامین نخواهد شد.
بسیاری آقای دکتر ربانی، در همین موضوع برنامه توسعه هفتم، در کنار افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل 12% اضافه میکنه با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز. آیا این تعهداتی که دانشجویان باید در ابتدای زمان تحصیل بدن که اون تعهدات رو در مناطق کم برخوردار یا مناطق محروم بگذرونن، آیا مشکل نظام سلامت ما رو در میان مدت و دراز مدت برطرف خواهد کرد یا نه؟
همین الان این رشته ها را کسی بدون این که شما اسمی از تعهد ببرین کسی نمیره. ببینید اینا رو اصلاح بکنه. الان همین قانون هست، هر کسی که فارغ التحصیل میشه باید بر اساس قانون بره تر بگذرونه و خدماتی رو در استانهای محروم بکنه. خب میرن، الان هم میرن. حالا شما تعهد نگرفته کسی واسه نیست بره این رشته ها شروع کنه. تعهدم که بخواید بگیرید چجوری میخواد مثلا اونا بیان این رشته رو شروع کنه؟ تازه این مزیده برای علت میشه که اون 4 نفرم بیان نخواهند اومد.
بسیاری. آقای دکتر، من پرسش بعدیم در این خصوص هست که شما چه راهکارهایی رو در واقع ارائه میکنید برای این که این برنامه توسعه هفتم به خوبی بتونه تأمین نیروی تخصصی پزشکی رو به وجود بیاره؟ برخی از افراد میگن که اون شور و شوق و ذوقی که قبلا دانشجویان پزشکی داشتن الان به اون معنا وجود نداره و بحث فقط موضوعات مالی، تعرفه ها و این موضوعات نیست و مشوق های دیگری باید مطرح بشه. شما در این خصوص توضیح دادید، اما میخوام به صورت واضح تری بفرمایید که این شروع اشتیاق رو چگونه میشه افزایش داد و حالا در کنار بحث تعریف
ها. اگر من فکر میکنم که اگر سیاست های وزارت بهداشت رو و سیاست های برنامه هفتم در بود سلامت رو بدن دست کسانی که در این رشته تخصص داره و دلسوز هستن و امریکا رو ول کردن اومدن اینجا دارن خدمت میکنن، خب
بله،
مردم رو نذارن جلوی پزشکا. پزشکا رفتن تحصیل کردن، عمرشون رو دوونیشون رو گذاشتن، بیخوابی کشیدن که خدمت بکنن. معیشت در مسئله دوم زندگیشونه. ملاحظه فرمودید؟
بله بله.
یک پزشک از این صد رضایتمندیش میره بالا که احساس بکنه که در کشور خودش داره خدمت میکنه، مورد احترام مردمه، لبخند پدر مادره رو ببینه. البته الان خیلی وضع احوال بهتر شده برای اینکه مردم خودشون آگاهیشون بالا رفته. وقتی پزشک این احساس رو نداشته باشه، خب مایوس میشه و نگاه میکنه به خارج از کشور و خارج از مرزهای کشور. وضعیت معیشت هم خب متاسفانه وضعیت اقتصادی کشور اینجوری با این تورم، خب پزشکان هم قشری از اونها هستن. الان شما میدونید که یا آمار بگیرید در 15 سال گذشته، ببینید که تعرفه های پزشکی به خصوص پزشکان نسخه نویی نسبت به تورم کشور حاصل شده، مثلا تورم 500% بوده در جمع در 15 سال گذشته، نرخ پزشکی شده 2 برابر. خب این پزشک باید توان مملکت زندگی بکنه، مگر اون لبنیاتی که از دلار هم گرون تر شده داره اون با نرخ خودش میخره. ببینید اینا بحث اقتصادی بحث دوم قضیه است، ولی از اون مهمتر به نظر من نگاه رو اگر مسئولین به خصوص و مردم نگاه رو اصلاح بکنن. یه پزشک برای اینکه پزشک بشه و بتونه خدمت کنه، سالهای جوانیشو گذاشته که تجربه هم دوخته، تحصیلاتی رو کرده، الان میخواد لذت ببره از کاری که کرد، اون هزینه که کرده. لذت بردنش فقط درآمد که نیست، که درآمد در بحث دوم سوم شد. متاسفانه این رو ازش گرفتن. خب اینا پیامهاییه که اینا متاسفانه به اینا ما با دولت به نظر من اگر اجازه بدن مسئولین که وزارت بهداشت، خب دارن کسانی که دلسوزن، خیلی آدمایی رو ما میشن، مگه ما الان داریم خدمت میکنیم با چه امیدی خدمت میکنیم؟ و وقتی یه کسی بیا توهین بکنه، خب آدم فکر میکنه که خب ول کنه بره بشینه استراحت کنه. ملاحظه میکنید من فکر نمیکنم خیلی ما چالش برانگیز باشه، ما به اندازه کافی ظرفیت داریم، به اندازه کافی امکانات، همین امکانات کمی که در بیمارستان ها موجوده، خب بسیاری از جوانای ما دارن خدمت میکنن، آموزش میدن. آموزش رو ما باید اصلاح بکنیم، اصلاح اون هر حال یه مدار زیر ساخت داره، برای همون مسائلی که الان موجود هست فراهم نیست، باید فراهم بکنیم. هزینه های به اصطلاح تجهیزات پزشکی بسیار بسیار گران شده، برای اینکه ما بتونیم آموزش بدیم این تجهیزات لازمه و غیر از ذلك. در حال در این وقتی کمی که شما دارید نمیشه به همه این مسائل پرداخت، ولی من با افزایش ظرفیت کاملا به نظرم میاد که کار خیلی ضروری نیست، یه ذره زیر ساختاری که لازم هست برای همین الان باید ما فراهم بکنیم و مناطق دوردست رو اگر یه حقوقهای بیشتری بهشون داده بشه، یه فرصتهایی بدن که اونجا بتونن در زمینی که کار میکنن خب مطب هم داشته باشن، که الان مطب نمیتونن داشته باشن. خب میده همش 24 ساعت برای بیمارستانهای دولتی کار میکنه، به اون به اصطلاح درآمدهای بسیار بسیار ناچیزی که اونجا برحال با اون مالیاتهای پلکانی و غیر وزاره. در حال اینا را اگه اصلاح بکنم، من فکر میکنم که مناطق محروم ما هم از محرومیت خارج خواهند شد و پزشکان هم ثابت کردن در جنگ شما پزشکان در هر جایی که لازم بود خدمت کردن، کلی شهید دادن، در کووید نشون دادن دیگه، در بیمارستان ها همین پزشکان بودن که اون را که به اصطلاح خدمت رسانی کردن و خب خیلیشون هم در اون فرصت متاسفانه عمرشون از دست دادن. در هر حال من امیدوار هستم که انشالله مسئولین این فرصت رو بدن به مسئولین وزارت بهداشت، خودشون انشالله این مسئله رو حل خواهند کرد و ما در سالهای بعدم کمترین مشکل رو خواهیم داشت.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر ربانی که در این گفتگو شرکت کردید. بسیار سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدارت.
با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارت. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه مخاطب خاص. در ادامه برنامه دعوت می‌کنم با بخشی که سرکار خانم سارا اکبری تدارک دیدن همراه بشید.
روزگاری نه خبر از پزشک حاذق بود و نه امکانات بهداشتی و درمانی مورد نیاز.
متأثر میشم از این که در زمان محمد رضا برای یک آپانتیس از خارج طبیب آوردن.
یا بیماران را پزشکان خارجی مداوا می کردند یا هم مجبور بودند برای ساده ترین درمان ها به خارج از کشور سفر کنند.
نه از خانه بهداشت خبری بود، نه از بهداشت خبری بود.
در قدیم همینجا نه مامایی بود، نه بهداشتی بود.
حالا امروز و بعد از گذشت سالها از انقلاب و تربیت دانش آموختگان توانمند، دیگر نیازی به سفر به خارج از کشور نیست.
خیلی از تخصصها رو، تخصص اعصاب، جراحی اعصاب، تخصص قلب داخلی و بسیاری رشته‌های دیگر رو، رادیولوژی، جراحی اطفال، تو خود همین دانشگاه دارن به عنوان متخصص دارن فارغ التحصیل میشن.
دانشجویانی که پس از فارغ التحصیلی در روستاها و مناطق محروم مشغول به خدمت می شوند تا روستاییان مجبور نباشند برای درمان بیماری ها به شهر بروند.
همه گروه های سنی رو ما تحت پوشش داریم. اینا همشون حالا بسیار دستورالعملمون مراقبت میشن.
همه کاره میشن میشن انجام دن. دیگه شهر نمانی لازم نیست که بریم دیگه.
هر روز بچه ما شب مریضی و صبح دمدانی که پزشک اینجا. ما دارو اومدن
با هم دندان پزشکی هم پزشکی مومی داره میام اومره.
طبق آخرین آمارها بیشترین نیازمان در این حوزه را خودمان تولید میکنیم.
سرنگ اینفلیتور یک تجهیزیه، یک بار مصرفه که در درمان انسداد عروق کورنری استفاده میشه.
تون از این اثرات حرارتی برای برش و انعقاد و سیل کردن عروق بزرگ استفاده کنید.
تولید گازهای طبی و انتقال این گازها تا بالا سر بیمارها و مراکز مصرف.
با استفاده از این دستگاه ما میزان گاز کربنی که بازدنی این بیماران رو میتونیم اندازه‌گیری بکنیم.
اینها گوشه های از دستاوردهای ما در حوزه تجهیزات پزشکی است.
تکنیک مدرنی داره به نام وسل سیلینگ که میتونه عروق رو تا قطر 7 میلیمتر سیل کنه که یه تحول بزرگی رو توی جراحی ها ایجاد کرده.
به سراغ کارخونه رفتم که مدیرعاملش قبلا وارد کننده بوده و حالا تولید کننده دستگاه همودیالیزه.
از سال 95 وارد تولید شدم. قبلش تو حوزه واردات و کار بازرگانی کار میکردیم. دستگاه ما قابلیت دیالیز تکرگ داره. اصطلاح علمیش همون سینگ میده هست. پمپ‌های این دستگاه تنظیم میشه و با سرعت پایینی میتونه دیالیز کنه، میتونه اون ریسک دیالیز رو به حداقل برسونه. تفکرم برای این بود که بتوانیم یک کاری بکنیم تو کشور که هموطنامون و که همه میشیم اقوام همدیگه هستیم، از این صنعت استفاده کنیم. بچه‌های ما میتونن، یعنی من خودم به این نقطه رسیدم و میدونم که بچه‌های کشور ما همه این توانایی دارن که به سخت‌ترین نوع تجهیزات، حالا چه تو حوزه پزشکی چه تو حوزه دیگه، رو میتونن بومیش کنن و تولید کنن. نسبت به چیزی که 40 سال پیش 50 سال پیش بودیم و نسبت به چیزی که الان هستیم، میتونم بگم یه رشد 100% داشتیم.
توان متخصصانی که باعث شده تولیدات تجهیزات پزشکی کشورمان به 40 کشور در دنیا صادر بشه. متخصصین این مرز و بوم در این سالها نشان دادن که خواستن توانستن است. اون هم با تولید انواع تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم‌های ظالمانه.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. آنچه که در این برنامه طرح شد در خصوص برنامه توسعه هفتم و بحث افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی به صورت سالانه بود و عقص تعهدات پزشکی، به نظر میاد با وجود چالش‌های مختلفی که در نظام سلامت وجود داره، توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار و موضوعات دیگری که هست، شاید این افزایش ظرفیت بتونه بخشی از مشکلات رو حل بکنه، اما حل شدن همه اونها بستگی به این داره که نگاه کلانتری به موضوع حل موضوعات سلامت داشته باشیم که انشاءالله در برنامه آتی در موردشون گفتگو خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
چشمه مثل رود از خیابان ها و میدان ها جاری می شوید، از کوچه ها و بزرگراه ها می گذرید، همراه با تمامی عاشقان این سرزمین، همراه با کودک و پیر و جوان، همراه مردان و زنان، تو ما می شویم، ما دریا می شویم در جشن بزرگ 22 بهمن.
اینجا که کودش و دریا نشون شادیه میان مردم.
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روز